کاربران ترافیک، عامل وسیله نقلیه و عامل راه.
بله.
یعنی به قول فرمایش جناب علی، مثلا راننده کاملا قانونمند رانندگی کرده، وسیله نقلیه کاملا ایمن بوده، در راه نقصی وجود داره، اشکال علائمی وجود داره و به هر حال نقص راه باعث شکلی حادثه میشه. یعنی اینجا راننده مبرایت تقصیر هست، وسیله نقلیه هم ایمنه و نهایتاً یه حادثه، نقش راه پررنگه و عامل اصلی در واقع نقصی که در راه وجود داره. و این رو هم باز به این شکل میتونیم عنوان بکنیم که کاملا فهم شما درست و صحیحه، و اگر راهی نقص داشته باشه، اشکالی ایراد داشته باشه، اصلاح هندسی و به هر حال اون زیرساخت هایی که هست و یک وسیله نقلیه در یک سطحی بایستی تردد بکنه، اگر اون سطح تردد اشکال ایراد داشته باشه، قطعا باعث شکلی و وقوع یک حادثه میشه.
بله.
و
سهم
گاهن
جناب سرنگ اصلاحی میکنم، سهم هر کدوم از این عوامل مشخص هست یا نه بررسی نشده؟
ببینید، آنچه که تا حالا کارشناسان بهش رسیدن و عنوان شده، عامل انسانی که همون راننده باشه معمولا بیشترین سهم رو به خودش میده، که بارها این عنوان و این در واقع موضوع عنوان شده که حتی قریب به 70% از تصادفات رو عامل انسانی که در واقع راننده باشه باعث شکلی حادثه میشه و باعث بروزی حادثه میشه.
ممنون از توضیحتون جناب سرنگ، وقت ما تموم شد، خیلی دوست داشتم بیشترین تخلفات حادثه سازم بدونم ترتیبش تغییر کرده یا نه، در همین حد بفرمایید ممنون میشم.
ما در بحث برخورد با تخلفات حادثه ساز در همه آیتم ها کاهش داشتیم. اگر کاهش تصادفات داریم، کاهش برخورد رو هم داشتیم.
بله.
یعنی این نشون میده که مردم از اون ضابطه‌مند و قانونمند رانندگی میکنن. یعنی در بحث برخورد با تخلف سرعت، انحراف به چپ، در تمام این آیتم ها ما در برخورد امسال کاهش داشتیم. یعنی در واقع کمتر راننده جریمه شده و این نشون میده که واقعا راننده های ما دارن قانونمند میشن و انشالله واقعا به روزی برسیم که شرایط و وضعیت در حد مطلوب و ایدئال برسه.
پس فقط میمونه جناب سرنگ ایمن نبودن جاده ها و کیفیت پایین خودرو داخلی، این دوتا اگه برطرف بشه انشالله حل دیگه.
بله، حالا عامل انسانی هم گاهن خب به هر حال این نیست که هیچ حادثه‌ای رو
بله
عامل انسانی باعث نشه. ما داشتیم، من خودم سر صحنه تصادفی رفتم در جاده لرستان، مسیر رفت از برگشت جدا، هیچ ارتباطی با هم نداشت، در جاده لغزنده سرعت غیر مجاز داشت، تعادل راننده به هم میخوره و نهایتاً در همون راستا با حالت انحراف به چپ در یک در مسیر وسیله نقلیه‌ای که رانندش مجاز بوده، وسیله نقلیه‌اش مجاز بوده، مدارک مجاز داشته،
درست.
در مسیر اون بنده خدا قرار میگیره و دو نفر از اون رو در صحنه، دو تا طفل معصوم رو میکشه و از بین میبره. ببینید اینجا باز عامل انسانه و اون راننده است، بی‌احتیاطی کرده. اینجا جاده اشکالی نداشته، مسیر رو رفت از برگشت جدا، جاده چهار خطه، ولی از بس در واقع راننده عجله و شتاب داشته و سرعت غیر مجاز داشته، نهایتاً چنین حادثه‌ای رو رقم میزنه و
امیدواریم این اتفاقات هر چقدر کمتر بشه.
خیلی داشتیم،
خیلی لطف کردید، ممنونم
ازتون. ممنون جناب
سرنگ، براتون شرف و آرامی آرزو میکنم. ممنون از اینکه با ما صحبت کردید.
تمنون میکنم، وظیفه است،
باید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب در خصوص کاهش تصادفات جاده‌ای در نوروز 98 گفتگو کردیم با سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهور ناجا. ساعت 23:33 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی رادیو فرهنگ.
میدان آزادی، چشم سوم.
تمام ارکان کشور، اعم از دولت، نیروهای امداد و نجات، ارتش و سپاه، به صورت هماهنگ و یکدل کمک به سیلزدگان و رفع دغدغه‌های مردم رو در دستور کارشون قرار دادن و آستین همت بالا زدن تا به بهترین نحو و در سریع‌ترین زمان از مشکلات مردم کم کنن.
همینطوره. تعطیلات نوروز 98 تلخ و شیرینایی داشت برای همه ملت ایران. اتفاق شیرینش نزول باران رحمت الهی بر این سرزمین تفتیده بود که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شده به الحمدلله سدهای کشورمون رو پر کرد، سفره‌های آب زیرزمینی رو سیراب کرد و بعد از چند دهه کشورمون از خشکسالی و بحران کم‌آبی نجات پیدا کرد. اما در کنار این همه نعمت، متاسفانه به خاطر غفلت تاریخی ما از خطر جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها، سیلاب بیشتر استان‌های کشورمون به خصوص استان‌های شمالی، جنوبی و جنوب غربی کشور رو در نوردید و همه می‌دونیم چه خسارت‌های جبران ناپذیری به وجود آورد. متاسفانه 70 تن از هموطنامون رو از دست دادیم و خونه‌های بسیاری هم نابود شدن. اما باز در دل همین وقایع خدا رو شکر می‌کنیم که از همه یعنی سراسر کشورمون اومدن پای کار، دستگاه‌های امداد رسان، نیروهای مسلح و از همه مهمتر مردم که واقعاً حماسه خلق کردن. باز همه شاهد بودیم مردم چطور از شهرهای کوچیک می اومدن، از شهرهای بزرگ به صورت خودجوش به مناطق سیل زده می اومدن، غذا درست میکردن و کمک‌های مردم رو توزیع میکردن. هر کاری از دستشون برمی اومد میدیدیم که میکنن. بله. از سرهنگ ارتش دیدیم که خم شده و مردم پیرمرد پیرزن از روی کولشون برن بالا وقتی چهارپایه‌ای نبوده، تا طلبه جوان روحانی رو دیدیم که روحانی شیعه که یکی از حالا اهل سنت رو به دوش گرفته از روی آب داره رد میکنه. یعنی همدلی و همزبانی و همه چی ما داریم. واقعا من در خبرها دیدم یه نونوایی از تهران رفته در لرستان برای مردم سیل زده داره نونوایی میکنه، خیلی ارزشمنده واقعا. یا مردم روستایی در اطراف پل دختر خاروبار و کمکاشون رو 30 کیلومتر به دوش کشیدن، از دل کوه رد شدن تا به هموطنانشون برسونن کمک کنن. یا شالیکارای شمالی، این خیلی جالبه، شالیکارا توی زمیناشون پمپایی دارن که آب رو بعد از حال شالیکاری آب رو خالی میکنن توی که تو زمین نمونه. همین پمپاشون رو گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، چی داریم چی نداریم، همین پمپی که داشتن رو بردن انداختن تو حیاتا و منازل هموطنای سیل زدمون تا آب رو از منازلشون خارج کنن. واقعا ارزشمند این کار. بله. و واقعا خدا قوت میگیم به همه قوای نظامی، انتظامی، دولت، همه حالا کمیته امداد، هلال احمر و مردم که واقعا همه پای کار
مردم سنگ تموم گذاشتن.
واقعا سنگ تموم گذاشتن. امیدواریم باید ادامه پیدا
کنه. بله، ادامه پیدا کنه که نهادها و ارگان‌های دولتی امیدواریم دست به دست هم بدن تا زودتر سر و سامون پیدا بکنن. به قول خانم دکتر آقاپور که صحبت می‌کنیم، باید هر چه زودتر تموم بشه.
واقعا.
بله. مهمان محترمی داریم که الان همراه ما هستن در میدان آزادی، حجت الاسلام و المسلمین صادقی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر. جناب صادقی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مجری توانای برنامه میدان آزادی سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان خوب شما در این برنامه.
حاجی صادقی منم عرض ادب دارم خدمتتون، وقتتون بخیر، ممنون که روی خط رادیو فرهنگ اومدید. زنده باشین. عرض به خدمتتون، نایب رئیس مجلس آقای پزشکیان امروز گفتن دولت و مجلس به تنهایی نمیتونن خرابی‌های سیل رو جبران کنن و لازمه که همه مردم در این زمینه مشارکت کنن. الان من نوعی که حالا شاید مشاغلی داشته باشم نتونم حضوری برم اونجا و شاید اصلا درست نباشه همه هموطنها بخوان مستقلا تصمیم بگیرن برن اونجا کمکی کنن، شاید هم درست باشه، نمیدونم. از نظر شما مردم چه جور کمکایی کنن بهتره در این شرایط همدردی خودشون رو ابراز کنن و به عنوان یک هموطن آستینی بالا بزنن برای هموطنشون؟
من قبل از اینکه بخوام به سوال شما جواب بدم، لازم میدونم که این ایام مبارکی که در ماه شعبان المعظم هست و تبریک بگم به شنوندگان شما و نزول رحمت الهی که برکت و رحمت بوده. البته از طرف دیگه به واسطه اینکه اون زیرساخت‌هایی که لازم بوده توی کشور و همچنین کم توجهی‌ها، بی توجهی‌هایی که صورت گرفته، ما شاهد این حوادث تلخ بودیم به هر صورت، این سیل سیلاب‌ها، وگرنه نزول رحمت الهی جز رحمت چیز دیگه نبوده، جز نعمت چیز دیگه نبوده، مخصوصا توی کشور ما که کشور خشک و نیمه خشکی هستش.
بله.
و باید قدر شناس این نعمت الهی باشیم انشاءالله با همتی که مسئولین دارن به حمدالله و همچنین دست مریضاتی که به یکایک مردم عزیز کشور ما میگیم توی این شرایطی که هستش آمدن توی صحنه و دارن به هموطنان خودشون توی استانهایی که خصوصا دچار سیل سیلاب شدن، استان گلستان، استان لرستان و همچنین خوزستان آمدن و دارن تلاش میکنن.
بله.
با توجه به عمق فاجعه و بحرانی که به وجود آمده همینطور هست. واقعا از دست دولت و مجلس و حتی سازمان ها و مجموعه هایی که هستش خارج هستش که بتونن خساراتی که وارد شده، نیاز به یک همت عمومی هستش و یک توانی که مردم بیان پای کار نشون هم دادن. مردم ما توی صحنه های مختلف وقتی ورود پیدا کردن، حضور پیدا کردن، تونستن کارهای کارستانی انجام بده. الان تو شرایط فعلی بهترین شیوه کمک کردن ها کمک های نقدی است که با توجه به اعتماد عمومی که به سازمان های امدادرسان به خصوص جمعیت هلال احمر مردم ما داشتن، آمدن و کمک های نقدیشون را ارائه کردن. همینجا لازم میتونم تشکر بکنم از صدا سیما که آمدن و این مشارکت های عمومی مردم را به سمت جمعیت هلال احمر که حضور پیدا بکنن و مشارکت های نقدی خودشون را داشته باشن. همینجا باید تشکر کنم. این بهترین شیوه هستش.
پس بهترین شیوه همین کمک های نقدیه، یعنی از هر کمکی بهتر. خب حالا یه سوال
شما دارید. بله من چه ساعتی ناز کنم. کمک های غیر نقدی وقتی میخواد برسه به دست عزیزان، خب استان های معین میتونن اینها را تبدیل کنن، کمک های نقدی به کمک های غیر نقدی، در حالی که اگه مثلا بخواد از تهران این کمک ها برسه اونجا و با توجه به شرایطی هم که الان ما داریم تو جاده ها خودش دشواری هایی داره.
بله درسته. از استان های نزدیکتر اگه این حالا اقلام خریداری بشه و ارسال بشه به مراتب راحت تره.
بله
کمک های نقدی پس در ارجحیت هست. فقط این رو بفرمایید که الان برای برخی از مردم سوال هست، الان سازمان امداد اجداد هلال احمر داره کمک جمع میکنه، کمیته امداد داره کمک جمع میکنه، برخی اشخاص دارن کمک جمع میکنن، مساجد دارن کمک جمع میکنن، مردم دقیقا به کجا باید این کمک هاشون رو ارائه بدن؟
شاید که الان به هر صورت متولی امداد رسانی توی کشور، توی سازمان هایی که تو بحث مدیریت بحران هستش، جمعیت هلال احمر هست، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی که یک مجموعه که در ایران مشخص شده و در کشورهای خارجی به عنوان صلیب سرخ و هلال احمر یک مجموعه هستش که خب و این اعتماد عمومی که هستش، به هر شکلی اگر به اینجا کمک بشه و هزینه های نقدی که هستش، پولی که میرسه و اینها به دست نیازمندانی که هستن توی بقایی که اتفاق افتاده و در جریان فعلی سیل و سیلابی که هستش میرسه.
درسته.
کمیته امداد هم که داره جمع‌آوری میکنه، خب یه تعداد نیازمندان خودش و مددجویان خودشون را دارن که از این کانال داره بهشون میرسه. بقیه ارگان هایی که دارن جمع‌آوری میکنن منتقل میکنن و در اختیار هلال احمر گذاشته میشه که از کانال هلال احمر بتونن اینها رو به دست کسانی که دچار حادثه شدن و دچار بحران شدن برسن.
خیلی عالی. خب حاجی صادقی، الان حالا من مطلبی دیدم، یکی از حالا عزیزان میگفت که هر نفر 10 تومن مثلا پرداخت کنه، 10,000 تومن. دنبال یک راهکار هستیم ببینیم چطور میتونیم مشکل هموطنانم رو حل کنیم. آیا من به شخص مثلا 10,000 تومان واریز کنم، آیا این کاری از پیش میبره یا نه، مثلا به صورت ماهانه این مبالغ واریز بشه، تا کجا باید این ادامه پیدا کنه؟ میدونید چون ما خیلی فراموش میکنیم، شاید مثلا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه این غم هموطنانمون فراموش بشه. البته به مدد این شبکه‌های اجتماعی خدا رو شکر زنده میمونه این اتفاقات، یعنی ما هر روز میبینیم و غم این عزیزان از یادمون نمیره، ولی میخوام شما یه راهکاری بفرمایید که کمک ما به چه شکلی باشه سازنده تره.
کار قشنگی بودش همین که الان دارید میفرمایید، یعنی من هم دیدم اینها. نگاه کنید عمق فاجعه رو واقعا نمیتونه آدم بیاد عنوان بکنه. شرایطی که هستش، کسی که توی خانهش الان خب در پل دختر یا آبی توی خانه ها نیست، اما یک تلی از گل و بعد از این که حالا خارج شده آب اونجا بوده تا شاید تا ارتفاعی مثلا 1.5 متر، 2 متر، خب این چیزی هستش که تمام زندگی فرد از بین رفته، چیزی باقی نمونده.
درست.
شرایطی که هستش در پل دختر بیش از مثلا 30% خانه از بین رفته با توجه به این شرایط، توی کوچه ها، معابر، خیابون ها، دلی که از تو خواهد این خارج بشه دوباره برگرده به زندگی عادیشون، شاید 1 ماه 2 ماه 3 ماه سپری بشه و کار امروز و فردا و پس فردا نیست تا بتونن زندگی عادی خودشون رو مردم اونجا داشته باشن.
درست.
اگر هر هموطنی بخواد خودش اشتباه بگه آقا من میتونم این مقدار، ممکن یک عزیزی باشه بگه من 10,000 تومان را میتونم بدم در این ماه، ممکن یک عزیزی باشه بگه آقا من به تعداد مثلا میگیم که 10,000 تومان، یا آقا من به تعداد این مقدار توان مالیم هست 100,000 تومان. مطمئنا اگر این حس نودوستی که در بین ما ایرانی ها هستش این همینجور زنده بماند، یقینا ما فراموش نخواهیم کرده. الحمدلله تو این فضاهای اجتماعی، فضاهای شبکه‌های اجتماعی که هستش، این موج به وجود آمده به الحمدلله، و مردم در این کار رو انجام میدن. همینجا باید گفت دست مریضات باز گفته شد، مردمی که الان خود شرایط سخت اقتصادی رو ما داریم طی میکنیم و افراد حاضر هستن با توجه به این شرایطی که دارن یه بخشی از هزینه های زندگی خودشون رو کاهش بدن و کمک بکنن به هموطن خودشون. حتی در استانهایی که ما میبینیم یه موقعی خودشون دچار مشکل بودن، استان کرمانشاه، میبینیم همین الان اینها میگن اون موقعی که شما اینجوری آمدید دست یاری آمدید و کمک کردید، و الان دارن به اون سمت تلاش میکنن و الحمدلله این
عرق
ایرانی و
عرق
اسلامی
بح.
در بین مردم
محبوب. دقیقاً همینطوره. حالا سوای فضای رسانه، فضای مجازی، رسانه ملی و ما هم در رادیو فرهنگ وظیفه و رسالت خودمون میدونیم که این غم و مصیبت هموطنانمون رو از یاد نبریم و اجازه ندیم که از خاطر هموطنانمون هم کم رنگ بشه. حتی حاج صادقی، اگر شماره حالا کارتی، شماره حسابی یا این شماره ها چی هست اعلام میکنن؟
بله، ستاره اینا بفهمید. خیلی راحت است که وندم مثلا 99999 بانک ملی جمعیت هلال احمر کشور که از این طریق میتونن راحت اگر هر مبلغی که بخوان واریز بکنن.
پس 5 تا 9.
بله،
99999 بانک ملی.
بانک ملت.
بانک ملت.
بله.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
لطف کردید. ممنونم ازتون. جناب صادقی، براتون شب خوب و آرام آرزو می‌کنم.
سلامت باشین. ان شاءالله خوشحال شدیم.
خدا نگهدارتون. خب در خصوص امداد و نجات ارگان‌های مختلف گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین صادقی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر.
میدان آزادی، پرده آخر.
خب مرتضی، اکران فیلم‌های نوروزی با رقابت سه فیلم رحمان 1400، متری 6.5 و 4 انگوش در صدر جدول ادامه دارند.
بله، البته 7 تا فیلم بود نوروز امسال، ولی این سه فیلم واقعا خیلی عجیب غریب در صدر بودن و یک بیمهری نسبت به 4 فیلم باقی مونده صورت گرفت. حالا دلیلش چیه؟
استقبال کمتری
صورت گرفت که این مقدار عجیب بود. مثلا فیلمی مثل تختی که روی پرده سینمای فروش کمی کرد، حالا من مطلبش رو دارم میخونم خدمتتون. فیلم سینمایی رحمان 1400 به کارگردانی منوچهر هادی تاکنون به فروش حدود 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. فیلم سینمایی متری 6.5 به کارگردانی سعید روستایی به فروش حدود 12 میلیارد تومان، 5 میلیارد کمتر. و فیلم سینمایی 4 انگوش به کارگردانی حامد محمدی به فروشی حدود 5 میلیارد و 100 میلیون تومان دست پیدا کرده.
بله.
این سه فیلم
دوتاش طنز، یکیش درام.
آره، فیلم متری 6.5
و 4 انگوش فکر می‌کنم طنز باشه. من البته هیچ کدومو ندیدم، فقط شنیدم.
منم همینطوره.
و متری 6.5 فکر می‌کنم یه درام اجتماعی
در خصوص اعتیاد هست. بله. فیلم‌های سینمایی زندانی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی با فروش مدل 2 میلیارد و 100 میلیون تومان، اینم طنز. ژن خوک به کارگردانی سعید سهیلی که مشخصه به ژن خوب میپردازه، با فروش حدود 1 میلیارد و 300 میلیون تومان. و پیشونی سفید 3 به کارگردانی سید جواد هاشمی به فروش حدود 2 میلیارد و 250 میلیون تومان. و فیلم سینمایی غلامرضا تختی واقعا عجیبه به کارگردانی بهرام توکلی به فروشی معادل 750 میلیون تومان، یعنی از همه کمتر در رده فروش دست پیدا.
شاید این نشون میده که مقدار مردم سمت فیلم‌های طنز به دلیل اینکه حالا
آسیب های بیشتر شاد باشن،
اون روح و روان آلام بدن به نوعی. به هر حال ارتباطمون برقرار شده با فرانک آرتا، منتقد سینما و تئاتر، که همینک روی خط برنامه میدان آزادی هستن. خانم آرتا خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
منم عرض سلام ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک باشه، انشاءالله سال پرخیر و برکتی شما و شنوندگان برنامه درفی شده.
سپاسگزارم، برای شما هم همینطور باشه انشاءالله. خانم آرتا، دلیل این استقبال کم از 4 فیلم اکران نوروزی چیه؟ 3 فیلم انقدر با استقبال خوب، 4 فیلم انقدر مورد بیمهری؟
خب ببینید، اصولا شکل اگه بخوایم اکران های نوروزی هر سال مد نظر بگیریم، اصولا اکران فیلم در نوروز یک شرایط اوکازیونه که به هر حالت بهترین فرصته که این اتفاق بیفته و به هر حال هرچی در پشت صحنه سنبه این بزرگواران در پخش پرزودتر باشه، خب فیلم رو در واقع در اونجا در واقع قرار میدن. خب طبیعتا آدمایی که به هر حال هم پردیسای سینمایی زیادی دارن، در واقع پخش کننده های در واقع چجوری بهتون بگم یه جوری محکمتری هستن و قدرت دارن، خب فیلم هایی هم که ساخته میشن و در این مدت میذارن.
یعنی اکران سینما ها فقط معیار هست؟
ببینید، غیر از اکران سینما باید ببینیم قبل از اکرانه که فیلم ها اکران میشن چه فرایندی اتفاق میفته که این مسئله این اتفاق پیش میاد که کدوم فیلم ها در چیدمان اکران نوروزونن اکران اول نوروزی قرار میگیرن.
خانم آرتا، در لفافه دارید به مافیای سینما اشاره میکنید؟
بله، یه بخشش که مافیای پخشه. بله. البته بین مافیا سینما ایران خیلی بزرگ نیست که لحاظ گردش مالی، ولی همین مقداری هم که میبینیم به هر حال باز خودشون دست هایی در کار دارن، یه هست که هدایت میکنه. اما یادتون باشه که از یک زاویه دیگه هم میتونیم این دوره در واقع در نوروز 98 این فیلم ها رو تحلیل بکنیم، اکرانشون رو، که به طور مثال فیلم های آقای بهنمکی که معمولا خیلی ازشون از طرف دولت وقت در واقع حمایت شد در جاهای مختلف، با وجود اینکه تهیه کننده شد، این تهیه کننده گردن کلفتی بود، خیلی فروش نکرد. یعنی زندانیا فروشی که اگر بخوایم با خود فیلم های قبلی آقای بهنمکی مقایسه بکنیم، فیلم پرفروشی نشد. اما اون 3 مورد بالایی که راجبش مثال زدید، خب 2 موردش فیلم طنز، خب به هر حال طنز خب خیلی خوبه، یعنی شما هم با عنوان مخاطب دوست داری که در نوروز هرچی مشکلات رو بذاری کنار، فیلم طنز.
خب خانم آرتا، الان من فکر میکنم یه موضوعی رو مطرح کردید شما که شاید از صحبت‌های خودتون بشه جوابش رو داد، اینکه الان مثلا فیلمی مثل زندانیا رو چون حالا حامی نداره به خاطر همین الان ببینید، الان همه میدونیم که الان فیلم رحمان 1400 بیشترین سانسا و سینماها در اختیار داره. بله، خب شاید دلیل کم فروختن فیلمی مثلا زندانی ها که شما نام بردید این باشه که سینما
بله،
کمی داره.
وقتی کمتر بشه فیلم هم کمتر فروخته میشه. وقتی شما در بهترین سانس های هر سینما رو اختصاص میدید به فلان فیلم و بعد هم کسی هست که خودش هم شراکت در فیلم داره، در سرمایه گذاری فیلم داره، شما توقع دارید که فیلمش کم بفروشه؟ اما یک مورد، حالا من نمیخوام نگاه خیلی منفی داشته باشم، اما این نظر فیلمی هم که توی شرایط طبیعی هم میخواد اکران بشه، به هر حالت باید یک واجد یک معیارهای زیبایی شناسی باشه، چون قراره که درسته که بریم تو سینما 2 ساعت و سرگرمی داشته باشیم و بتونیم که اوقات خوشی رو پشت سر بذاریم، اما باید باور کنیم یه سری فیلم ها هم انگیزه های فکری و اندیشه‌ای پشتشون هست، مثل غلامرضا تختی که برای من خیلی هم در واقع تعجب آور نبود که این فیلم فروشش پایین باشه، نه به دلیل که فیلم بعدی اتفاقا از همه این فیلم ها به غیر از اون فیلم آقای سعید دوستایی فیلم بهتریه، اونها فیلم های خوبی نیستن از نظر من، اما شما نگاه کنید برای اینکه شمایل جدیدی از قهرمان رو داره به ما میگه، یک بخش هایی از وجود تختی رو داره به ما نشون میده که مخاطب که همیشه در ذهنش یک آدم قهرمان و دست نیافتنی و نشکستنی به لحاظ شخصیتی بود، میبینیم که تو این فیلم شکسته شده. من میخوام بگم که اساسا اکران نوروزی خیلی نمیتونه رابطه مستقیمی یعنی فروش فیلم رابطه مستقیمی با خوب بودن فیلم در واقع برقرار کنه، به خاطر اینکه به همون دلیل که بهتون گفتم که در چیدمان فیلم ها در بهترین از کنم خدمتون اوکازیون ترین حالت نوروز هست، اونم اکران اول. خب باید اون قبلش یک چیزی هست اسم مافیای پخش،
بله.
خب به هر حال همه توی قبضه کرده
و
طبیعتاً هم خود نوروز بهترین فرصتی که و ضمن که شما این هم باید توجه کنید که بلیت سینما گرون شده.
آره اتفاقا در همین مورد میخواستم ازتون سوالی بپرسم. الان سه فیلم پرفروشی که ایام نوروز داشته، همین سه فیلمی که نام بردم، رحمان 1400، متری 6.5 و چهار انگشت، مجموعاً عرض کردم 35 میلیارد فروش داشتن، در صورتی که فیلم های پارسال من از روی آمار بخونم 17 میلیارد تومان فروش داشته. چقدر این دلیلش گرونتر شدن بلیت سینما بوده؟ آیا تعداد حالا سینما بروها بیشتر شده امسال یا نه فقط به خاطر افزایش قیمت بلیت از 15000 به 20000 تومانه؟
من به لحاظ چون که دقیقا نمیدونم که به لحاظ آماری که پارسال نمیشد در مقایسه با امسال، چون بالا آمار باید به ما بدن که چه تعداد تماشاگر رفته، اینو نمیتونم اظهار نظر بکنم چون اطلاعاتم کمه. اما در مورد گرون شدن بلیت سینما، خب طبیعتا تاثیر میذاره. پارسال بله. چرا قیمتی بود، امسال دو برابر شده و خب
البته دو برابر که 20000 شده دیگه، درسته 20000 تومان.
خب دیگه
15 تومان بوده سال پیش،
10 تومن تا 15 تومن
بوده بین سینماهای حالا پایین و بالای شهر، درسته.
اینی که به هر حال تاثیر قطعا تاثیر گذاره، اما خب به هر حال باید ببینیم که چه اون چیزی که مهمه اینه که باید ببینیم چه تعداد تماشاگر در واقع در مقایسه با پارسال رفتن سینما. برای همین میگم این آماری که میام میدم باید ببینیم این آمار و ارقام در مقایسه با چی و به چه معیاریه.
درسته.
اگه تعداد مخاطب کم باشه، یعنی تعداد افرادی که سینما رفتن کمتر هست، اما شما فکر کنید که نسبت پارسال بعد پول بلیط هم بیشتره، خب طبیعتاً یک حرکت رو به جلوی نبوده.
البته فکر میکنم تعداد حالا کسانی که به سینما رفتن هم بیشتر بوده، چون رقم افزایش پیدا کرده انقدر فکر نمیکنم بتونه تاثیر گذاشت. 17 میلیارد امسال 35 میلیارد، قطعاً خب. تعدادم بیشتر شده فکر میکنم.
یک نکته ای رو بهتون بگم
فقط، خیلی خیلی خانم آرتا 30 ثانیه.
ببین من خیلی خوشحالم که سینما ایران بتونه فروش کنه، اما به یه چیزی تاکید میدم، چقدر خوبه که همه فیلم ها در یک شرایط عادلانه اکران بشن و همه فیلم ها پرفروش باشن.
واقعا
من هیچ بغضی نسبت به اینکه فیلم پرفروش هست ندارم، اما به قبل از اون بیشتر فکر میکنم که ای کاش این عدالت در پخش برای همه فیلم ها بود.
انشالله برسیم به سینمایی بدون رانت، بدون مافیا انشالله. البته یه جوره غیر ممکنه، امیدواریم کمتر بشین تاثیر گذاری.
حالا
انشالله
برنامه بعدی صحبت
کنیم. انشالله ممنون
و سپاسگزارم ازتون خانم آرتا، براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم.
به همچنین شما شنونده باشید.
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم مرتضی که امشب همراه ما بودی و اومدی به میدان آزادی.
خواهش میکنم، قصد جمع‌بندی ندارم، فقط از بین همه خبرها من یه تأکیدی بکنم، حساب 99999 بانک ملت رو برای کمک رسانی از طریق سازمان امداد و نجات هلال احمر به هموطنای سیلی زده رو فراموش نکنیم. 99999 بانک ملت.
ممنون و سپاسگزارم ازت. تا بعد، خدا
نگهدارت. خداحافظ.
از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.